با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. دو سناتور با نفوذ آمریکایی تاکید کردند توافق احتمالی احیای برجام برای بررسی به کنگره ارائه خواهد شد. یک روستا در اقلیم کردستان عراق مورد حمله راکتی افراد ناشناس قرار گرفت. و در خبری دیگر، آمریکا میگوید روسیه در پی خرید راکت و گلوله توپ از کره شمالی است. به این بخش خبری خوش آمدید. باب منندز و لیندزی گراهام، دو سناتور با نفوذ دموکرات و جمهوری خواه که به اسرائیل سفر کردند، روز دوشنبه طی یک نشست خبری در بیت المقدس اورشلیم گفتند که دولت جو بایدن متحد شده است در صورت دستیابی به توافق با ایران در زمینه احیای برجام آن را برای بررسی به کنگره بیاورد. این دو سناتور تاکید کردند که چنین توافقی با مخالفت دو حزبی از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان روبرو شود. شمار زیادی از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‌های گذشته پیشنهادهای متعددی برای ایجاد مانع بر سر راه احیای برجام ارائه داده و از راه‌های گوناگون تلاش کردند که حتی در صورت عملی شدن این توافق جمهوری اسلامی ایران از آن نفعی نبرد. مقام‌های محلی در اقلیم کردستان عراق از اصابت 4 موشک کاتیوشا به روستایی در نزدیکی خلیفان در استان اربیل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هلکورد شیخ عثمان سرپرست بخشداری سوران در بیانیه اعلام کرد که این حمله هیچ قربانی نداشت اما خسارات مادی بر جای گذاشت. به گفته او هنوز منشأ و هدف این حمله مشخص نشده، به ویژه آنکه این منطقه نظامی نیست و پر جمعیت است. اقلیم کردستان عراق در سالهای اخیر هدف حملات ایران و ترکیه و همچنین گروه‌های شبه نظامی قرار داشته است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. روسیه ورود 25 آمریکایی از جمله شخصیت‌های فرهنگی مانند شان پن و بن استیلر، دو بازیگر و کارگردان را به خاک خود ممنوع کرد. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای که در تارنمای خود منتشر کرد، نوشت این تصمیم در واکنش به تحریم‌های گسترده‌تر دولت جو بایدن علیه شهروندان روسیه اتخاذ شده است. شان پن و بن استیلر برای نشان دادن حمایت خود از اوکراین از در برابر تهاجم روسیه دو ماه پیش به کیف رفتند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار کردند. از دیگر سو، دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نسبت به حملات مکرر به اقلیت‌های مذهبی در افغانستان توسط یکی از شاخه‌های محلی گروه داعش و ناکامی طالبان در حفاظت از این اقلیت‌ها هشدار داد. این گزارش به حملات گروه موسوم به داعش خراسان علیه اقلیت شیعه هزاره اشاره کرده، آن را وحشیانه خوانده و تأکید می‌کند که در واکنش به این حملات هیچ پاسخ جدی از سوی مقام‌های طالبان دیده نشده است. اما یافته‌های اطلاعاتی ایالات متحده که به تازگی اثرات محرمانه خارج شده، گویای آن است که وزارت دفاع روسیه برای ادامه جنگ خود علیه اوکراین در تدارک خرید میلیون‌ها راکت و گلوله توپ از کره شمالی است. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل روسیه در آلمان، و از او درباره این اقدام پرسیدم.
ببینید، نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه بشه این هستش که ما ابتدا یک درکی داشته باشیم از اینکه دلیل اینکه اساسا روسیه به سمت کشورهای مثل ایران و کره شمالی رفته چی هستش. طبیعتا تحریم‌ها در بحث تسلیحاتی بر توان روسیه تاثیرگذار بوده، اما در این دو حوزه مشخص، یعنی بحث پهپاد و بحث مهماتی مثل راکت که ایران که روسیه به سمت ایران و کره شمالی رفته، من فکر می‌کنم هنوز خیلی زودتر از اون بوده که ما بخوایم تحریم‌ها رو فقط عامل اصلی بدونیم. عامل مهمتر اینجا به نظر من این هستش که روسیه خودش رو برای این نوع جنگی که الان در اوکراین درگیرش هست، یعنی یک جنگ سنتی و به طور فزاینده فرسایشی، در واقع خودش رو آماده نکرده بود. وگرنه روسیه سالها بود که به هر حال خودش رو در عرصه‌های مثل هسته‌ای، در عرصه سلاح‌های مرتبط با هوش مصنوعی و جنگ سایبری و غیره، برای یک جنگ احتمالی با ناتو آماده کرده بود. اما این نوع جنگ رو انتظارش رو نداشت.
یعنی منظور تو جنگ کلاسیک هستش؟
بله.
چطور ممکنه که بابا برای یک جنگ کلاسیک آمادگی نداشته باشه؟ با توجه به اینکه به هر حال تجربه یک جنگ کلاسیک برای نظامیان یک کشور باید تجربه آشناتری باشه تا جنگ‌های مدرن.
موضوع در واقع اون آمادگی یا آماده سازی هایی هستش که برای این اقدام نظامی مشخص برای حمله به اوکراین انجام شده بود از نظر من. یعنی چیزی که کرملین انتظارش رو داشت یک پیروزی سریع و برق‌آسا بود و به همین خاطر در واقع اون میزان آماده سازی هایی رو که لازم هستش برای جنگ کلاسیک در یک کشور همسایه. ببینید به هر حال صحبت هایی هست درباره این که روسیه احتمال داره حتی از سلاح هسته‌ای تاکتیکی هم استفاده بکنه اگر که خیلی تحت فشار قرار بگیره، اما به هر حال در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیاز به تسلیحات کلاسیک داره، نیاز به تسلیحات متداول داره. و این چیزی هستش که ببینید اگر نگاه بکنیم دقیقاً سلاح‌هایی که روسیه به خاطرش به سمت ایران و کره شمالی در واقع متمایل شده. در بحث ایران پهپادها هست. چرا؟ به خاطر اینکه سیستم دفاع هوایی اوکراین بعد زیاد کارایی خودش رو ثابت کرده و برای روسیه هزینه بالایی داره جنگنده بلند بکنه و بخواد در اوکراین اهدافی رو مورد حمله قرار بده. و همینطور در بحث در واقع مهماتی مثل راکت و غیره، خب ببینید الان چند ماه از جنگ میگذره و هنوز هم هیچ چشم‌اندازی نیست برای اینکه این چه زمانی بخواد پایان پیدا بکنه. طبیعتاً با توجه به تحریم‌ها چشم‌انداز این که روسیه بتونه در کوتاه مدت در واقع اون سوپلای رو برسونه، اون مهمات رو در واقع بتونه تأمین بکنه هم نیست و به این خاطر هست سراغ حالا کره شمالی میره که چندین دهه هست که ذرات‌خانه هسته‌ای خودش رو در هم عرصه سلاح‌های متداول و کلاسیک و هم سلاح‌های هسته‌ای حالا توسعه داده. در بحث کلاسیکش حالا روسیه بیشتر رفته به سمت کره.
آقای عزیزی یک سوالی میخوام خیلی کوتاه بهش پاسخ بدین چون فرصتمون کمه. این که به نظر شما آیا واقعا کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران توانایی این رو دارن که بتونن پشتیبانی کنن از روسیه از نقطه نظر حالا اون تسلیحاتی که روسیه نیاز داره در این جنگ؟
همونجوری که گفتم در این موارد خاص به نظر میرسه که یک راه حل کوتاه مدت و موقتی بتونن در اختیار روسیه بگذارن، اما در مورد اینکه در بلند مدت بتونه روی کشورهای مثل ایران و کره شمالی حساب بکنه بسیار جای تردید هست. نیاز به چین داره روسیه که چین هم تا حالا نشون داده که به خاطر ملاحظات روابطش با آمریکا ورودی به عرصه حمایت نظامی نمی‌کنه و حمایتش به صورت دیپلماتیک هست. ممکن هست که روی کرده چین تغییر بکنه به دلیل تقابل فرزندش با آمریکا، ولی حداقل در کوتاه مدت من این چشم‌انداز رو هنوز نمی‌بینم.
بله شنیدید از حمیدرضا عزیزی در ارتباط با مسئله روسیه و اینکه روسیه میخواد از کره شمالی راکت و گلوله توپ خریداری کنه. اما یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار روز دوشنبه 14 شهریور در مجاورت سفارت روسیه در کابل را بر عهده گرفت. روز دوشنبه در پی یک حمله انتحاری با مواد منفجره که در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد، 6 نفر کشته شدند که 2 نفر از آنها کارمند سفارت روسیه بودند. تعداد زخمی های این انفجار بیش از 10 نفر اعلام شده است. پس از این حمله گروه داعش در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که یک شبه نظامی داعش جلیقه انتحاری خود را در میان جمعی با حضور کارمندان روس در نزدیکی سفارت این کشور در کابل منفجر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این حادثه را اقدامی تروریستی خوانده و در مسکو به خبرنگاران گفت که این حمله کاملا غیر قابل قبول است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما به ایران بریم. موزه هنرهای معاصر تهران این روزها گنجینه ای از آثار بی همتای هنرمندان سرشناس نقاش و مجسمه‌ساز دنیای غرب رو به تماشا گذاشته. اکثر این آثار مدرن 1 دهه پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران به سفارش فرای پهلوی ملکی پیشین ایران گردآوری و خریداری شدند. این نمایشگاه تا 27 شهریور ماه فعالیت داره و تا الان بیش از 20 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. گزارشی داریم از همکارمون شهرام میریان در این باره.
برای نخستین بار در چند دهه اخیر برخی از آثار هنری مدرن قرن بیستم از انبارها و مخازن موزه هنرهای معاصر تهران که از انظار عمومی پنهان نگاه داشته شده بود بیرون آورده شد و در چارچوب نمایشگاهی 131 شاهکار هنری دنیای غرب به نمایش درآمد. این نمایشگاه در اواخر مرداد ماه دو روزی به دلیل مشاهده حشراتی موذی تعطیل شد و پس از عملیات سمپاشی و آفت زدایی کار خود را از سر گرفت. در این گنجینه که به چند میلیارد دلاری هم معروف است، آثار نفیس 34 هنرمند سرشناس از کشورهای غربی در دو سبک مینیمالیسم یا کمینه‌گرایی و کانسپچوال و یا هنر مفهومی ارائه شده. در این مجموعه آثار تابلوهای نقاشی از اندی وارهول، جکسون پولاگ، ونسان ونگوگ، کلود مونه، پابلو پیکاسو و ده‌ها هنرمند نامدار دیگر هم به چشم می‌خورند. علاوه بر 131 تابلوی نقاشی و شماری مجسمه در این نمایشگاه گفته می‌شود هنوز آثار ارزشمند دیگری نیز وجود دارند که در این موزه پنهان مانده. این نمایشگاه دیدنی در موزه هنرهای معاصر تهران در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که در پی وقوع انقلاب اسلامی بر اکثر این آثار بی‌بدیل برچسب ترویج ابتذال و نفوذ فرهنگ غرب زده شده بود. اکثر آثار این گنجینه هنری در دهه پایانی سلطنت محمد رضا شاه پهلوی که بهای نفت به نحو چشمگیری افزایش یافته بود به سفارش فرح پهلوی ملکه پیشین ایران گردآوری و خریداری شده بود. این مجموعه آثار منحصر به فرد تا 7 سال پیش از انظار جهانیان به دور مانده بود، ولی در پی امضای توافقنامه برجام در شهر وین اتریش، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه وقت و رئیس جمهور کنونی آلمان در دیداری از تهران تفاهم‌نامه‌ای در گسترش مبادلات فرهنگی میان کشورش و ایران امضا کرد که بر پایه آن قرار شد 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن موزه هنرهای معاصر تهران در شهر برلین به نمایش گذاشته شود. وزارت ارشاد و مقام‌های فرهنگی ایران حتی پذیرا شدند 30 اثر مدرن از نقاشان نام‌آور در دنیای غرب و 30 تابلوی نقاشی هم از هنرمندان نوگرای ایرانی راهی آلمان کنند. ولی پس از گذشت بیش از 1 سال ناگهان مقام‌های فرهنگی جمهوری اسلامی با مطرح کردن این مسئله که چه تضمینی وجود دارد این آثار پس از نمایش در برلین به ایران بازگردد، تفاهم‌نامه با آلمان را یک جانبه لغو کردند. و این در حالی است که مقام‌های مسئول فرهنگی آلمان پیش از این تضمین‌های لازم را داده بودند و حتی کتاب شکیلی از 60 اثر هنری یاد شده را هم منتشر کرده بودند. همزمان اما برخی از روزنامه‌های آن موقع آلمان در مورد لغو این تفاهم‌نامه از سوی ایران اینطور استدلال کرده بودند که چون این تابلوهای نفیس به ابتکار فرح پهلوی گردآوری و خریداری شده، مقام‌های جمهوری اسلامی از آن بیم داشتند که نمایش آثار هنری در آلمان به جای تبلیغی برای آنها به نفع فرح پهلوی تمام شود. به این دلیل جمهوری اسلامی به گفته این روزنامه ها تفاهم‌نامه با آلمان را لغو کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. پیش از اینکه خبرها رو ادامه بدم و چند خبر دیگر رو به صورت کوتاه بهش نگاهی داشته باشم، به شما پیشنهاد میکنم که حتما به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید و در بخش گزارش و تحلیل مطالب متنوعی رو که فراتر از خبر هست اونجا مطالعه کنید. اما اگر در خبرها دقت کنید، چند خبری هم هست که شاید فرصت نباشه در بخش‌های دیگه بازگو بشه. الان که این فرصت فراهمه برای شما، من بازگوشون میکنم. بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی از بازداشتگان آبان 98 میگوید با بررسی دوباره پرونده موکلش و دو معترض دیگر، امیر سعید تمجیدی و محمد رجبی، در شعبه 23 دادگاه انقلاب حکم 5 سال حبس تزریق به وکلا ابلاغ شده و این 3 در آستانه آزادی مشروط هستند. مدیر کل دفتر حفاظت و احیای طلبهای سازمان حفاظت محیط زیست هم روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت عدم تامین حقابه مورد نیاز دریاچه ارومیه و با توجه به تأخیر در بارش‌های پاییزی و تبخیر بالا دریاچه به صورت کامل خشک خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم روز دوشنبه تأکید کرده که روسیه را نباید کشور حامی تروریسم نامید. آقای بایدن شامگاه دوشنبه این رویکرد را در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید مطرح کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه روز خوبی داشته باشید.